قدم زنان روانم، همیشه در مسیر تو، بدون تو کجا رود کسی که شد اسیر تو.
هر آن چه در اتاق هست و نیست گوش می شود، به گوش جان که می رسد صدای چون حریر تو.
قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من است حضور بی نظیر تو.
قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من است حضور بی نظیر تو.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. الهی به امید تو یا رب العالمین. عیدتون مبارک، عید بندگیتون مبارک، طاعتتون قبول باشه، نمازاتون قبول باشه، روزهاتون قبول باشه، یک ماه بندگی کردید قبول باشه، سال جدید رو شروع کردید و حدوداً 7-8 روزش گذشت از این سال جدید بندگیمون. انشالله که پایدار باشه و تا سال بعد این بندگی رو حفظ کنیم. چقدر رفیق خوبی بود ماه رمضان، چقدر با ما انیس بود، چقدر دوست بانشاتی بود، به همون آرامش میداد. هر وقتیش که لازم داشتیم گفت آمادم بیا. نیمه های شب بود، 2 شب بود، 3 شب بود، میگفت بیدارم، با من صحبت کن، درد و دل کن. ظهر بود، کله سحر بود، سر صبح بود، دم افطار بود، خدا میگفت هستم، فقط بیا با من صحبت کن. 1 ماه تمام خدا با ما رفاقت کرد. 1 ماه تمام خدا ما رو تربیت کرد تا فقط بگه ببین میتونی انجام بدی، ببین میتونی پا بذاری روی هوای نفست، میتونی پا بذاری روی دلت و بنده من باشی و رفیق جونجونی خود من باشی. ببین میتونی، پس ادامه بده همین راهو. 1 ماه تمام هرچی خدا گفت و هرچی او انجام داد ما گفتیم چشم. گفت ساعت 2:30، 3:30، 4 صبح بیدار شو، گفتیم چشم. گفت اگر دوست داری باهات صحبت کنم قرآن رو باز کن تا باهات صحبت کنم، گفتیم چشم. 1 ساعت، نیم ساعت، 20 دقیقه خدا با ما صحبت کرد. گفت تو هم حرفی داری یا نه؟ گفتیم که آره حرف دارم. گفت پس شروع کن، شروع کن مناجات کن، شروع کن درد و دل کن. و ما مفاتیح شیخ عباس قمی رو باز می‌کردیم و دعای افتتاح می‌خوندیم، دعای ابو حمزه رو میخوندیم و با خدای خودمون زمزمه میکردیم و درد و دل میکردیم و از مشکلاتمون میگفتیم، از سختی های این روزگار میگفتیم، از اینکه خیلی داریم اذیت میشیم تو این دنیا، از اینکه ما شیعیان داریم اذیت میشیم. با خدای خودمون صحبت کردیم و درد و دل کردیم. گفت نماز بخون، گفتیم چشم. گفت قرآن بخون، گفتیم چشم. و الان قرار به همون عیدی بده. انشالله عیدیمون این باشه که امام زمانمون ظهور کنه. عیدیمون این باشه که راه کربلا باز بشه. عیدیمون این باشه که عاقبت به خیر بشیم. عیدیمون این باشه که یک عمر با آرامش زندگی کنیم، سعادتمند باشیم. داشتم فکر میکردم گفتم این ماه رمضان که تموم میشه، عید فطر که میاد، با خودم یه مثال زدم، گفتم مثل کسانیه که افتادن زندان، یا حکم اعدام براشون بریدن یا حکم حبس ابد، و این خانواده خیلی دست و پا میزنه تا این حکم رو تغییر بده. ما هم که توی زندان نفسمون گیر کرده بودیم، خدا خیلی زحمت کشید، خیلی کار رو انجام داد که ما رو آزاد کنه از این هوای نفسمون. شیطان رو تو قل زنجیر کرد، گفت کسی دوروبر این بنده من نیاد، اینو میخوام خودم پاکش کنم، اگر پاک شد اون وقت خاکش کنم. اینجوری بود و خدا در این عید فطر ما رو از زندان نفسمون نجات داد به واسطه این بندگی هایی که انجام دادیم، به واسطه این کارهایی که انجام دادیم، به واسطه این طاعت هایی که به جا آوردیم. و خدا توصیه آخرش این بود، ببین داری میری مواظب باش، دوباره نری سمت شیطان، دوباره به سمت هوای نفست نری. خیلی زحمت تو کشیدم ها، خیلی برات کار کردم تا بشی بنده من، تا بشی همون انسان واقعی، تا بشی همون آدمی که محب منه، همون آدمی که بنده منه. مواظب باش بنده شیطان نشی. انشالله که بندگی هامون قبول باشه و عیدی ما ظهور امام زمان باشه و بتونیم سال بعد هم در خدمت خدا باشیم و بندگی خدا رو انجام بدیم. اگر زنده بودیم که بندگی خدا رو انجام بدیم، اگر از دنیا رفتیم مورد رحمت و مغفرت خدا قرار بگیریم. به ضیافت آسمانی آخرین ویژه برنامه ماه رمضان و عید فطر خیلی خوش آمدید.
أتمنى محبوبي قبل هنية، أهدي لمن قلبي أجمل تحية، الفرحة بعيوني والقلب ردى، اللهم صلي على محمد.
ذكر محمد بر لبم قرآن در دستم، دیده بر روی هر چه غیر از عشقش بستم، بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم، مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم، مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم. محبوب من شب تبسم کرده است، بحر جنون من تلاطم کرده، با این دعا ایمان شود مؤکد، اللهم صل على محمد.
اتمنى محبوبي قبل هدية، اهدي لمن قلبي اجمل تحية، الفرحة بعيوني والقلب ردى، اللهم صل على محمد.
ساكن قلبي ساكن روحي اغلى من احبابي، كلما صليت انا بحبه بيضت كتابي، والحب محراب ورادوني اترك محرابي، رحمة الله ومن تتنزل مفتوح ابوابي، رحمة الله ومن تتنزل مفتوح ابوابي، طه ابواب الرحمة كلها بعيونا، ما ادري شلون الدنيا لو سد جفونا، كل ما ادي من رحمة وجفنا ما ينسى، اللهم صلي. محمد وآل محمد.
سلام و عرض ادب خدمت شما بینندگان و شیفتگان اهل بیت، محبین اهل بیت علیهم السلام. عیدتون مبارک باشه، عید بندگیتون مبارک باشه، عید فطر بر شما مبارک باشه. چه زیبا فرمودن، عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت، صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت. حقیقتا حیف بود که ماه رمضان رفت و تازه الان میفهمیم که چه نعمت عظیمی رو از دست دادیم. اون ماهی که خوابمون در اون عبادت بود، نفس زدنامون تسبیح بود، سبحان الله بود، و تمام آیاتی که تلاوت میکردیم به منزله ختم قرآن بود. و حیف شد که این ماه از دست دادیم و استفاده نکردیم. خوشا به حال اونایی که یک ماه تمام بندگی خدا رو انجام دادن، یک ماه تمام در خدمت خدا بودن، خودشونو با خدا تو یک اتاق قرنطینه کرده بودن و با خدا فقط صحبت میکردن. تمام دعامونم همینه که خدا این حال بندگی ما رو تا ماه رمضان سال بعد همینجوری پایدار بمونه و ادامه دار باشه انشاءالله. و بهترین ایده ما در این روز ظهور امام زمانه، بهترین ایده ما عاقبت به خیری جوونامونه، بهترین ایده ما اینه که خدا حال مناجات رو از ما نگیره، در عوض حال گناه از ما بگیره انشاءالله. و آخرین برنامه، ویژه برنامه ضیافت آسمانی، و داریم کم کم میریم دیگه. یک ماه با هم دیگه گفتگو کردیم، با هم ارتباط داشتیم، با هم صحبت کردیم، با هم انس گرفته بودیم و تازه داشتیم به هم عادت میکردیم که روزگار این چنین رقم زده که ما باید از هم جدا بشیم و انشاءالله سال بعد اگر توفیق باشه در خدمت شما باشیم. بخش ابتدایی برنامه طبق روال 30 روزه ماه رمضان و 29 روزه ماه رمضان، بخش ویژه احکام و در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای فقیهی عزیز هستیم. حاج آقا سلام علیکم، عیدتون مبارک.
عید شما مبارک باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین ولا سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. السلام علیک یا بقیت الله. سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان و عزیز محترم و تبریک عرض میکنم این عید با سعادت و بزرگ عید الله، عید فطر را، عید بندگی و اطاعت خداوند متعال را بر همه شیعیان و همه مسلمین و همه بینندگان عزیز و محترم.
انشاءالله بر شما هم مبارک باشه و پر خیر و برکت باشه برای همه مسلمین. و در واقع این روزها یک خبرهای خوشی هم از قدس شریف میشنویم. انشاءالله این ادامه دار باشه و عیدی مسلمانان آزادی قدس از دست اشغالگران صهیونیستی باشه انشاءالله. و بخش ویژه احکام، حالا من یه دو سه تا سوال ابتدا میپرسم و حالا اگر چون آخرین برنامه ما هست و اگر شما نکته‌ای بود و توصیه‌ای داشتید برای بینندگان عزیز ما بفرمایید. اولین سوال همینه که خب از دیشب که حضرت آقا فرمودن عید هست، پنجشنبه یک شوال و عید رمضان هست، خب توی متنشون فرموده بودن که حکم کردن به این. میخوام ببینیم که اصلا حکم دادن، حکم حکومتی بوده یا نه، یه فتوایی بوده و نظر شخصی خود رهبر معظم انقلاب بوده.
بله، سوال خیلی خوبیه. حضرت آقا غالبا در عید فطرها همینطور اطلاعیش این بود که هلال ما به حضرت آیت الله عظمای خامنه‌ای ثابت شد در همین حد، ولی این که حکم کنند غالبا در برنامه حضرت آقا نبوده. ولی امسال حالا چه مصلحتی دیدن و هر ویژگی که داشته خودشون بهتر میدانن، مصلحت دیدن که حکم کنند. یعنی به جای این که بگن ماه برشون ثابت شد، نوشت که حضرت آقا حکم به اول ماه کردند. خب بعضی ها دیشب تردید میکردن که آقا حضرت آقا که روالشون حکم کردن نبود. خب باشه روالشون نبوده، ولی الان صریحا فرمودن که حکم کردن.
در طول این 30 سال یا 30 خورده سال فقط دو بار حکم کردن و این دفعه
بله این بار سوم بود که حضرت آقا حکم فرمودن. حالا هر موقعی گاهی مصلحتی پیش میاد، امسال هم مصلحت دیدن حکم کنه. و حکم حاکم شرع وقتی باشد برای عید فطر برای همه نافذ است. یعنی چی؟ یعنی هر کس از این آقا تقلید میکنند یا از این آقا تقلید نمیکنند، همه موظفن به خاطر حکم حاکم شرع تبعیت کنند و امروز را عید قرار بدن. منتها یه مسئله، دو تا مسئله اینجا هست که برای بعضی ممکن است که جای شک و شبهه پیش بیاد. پس اولی قضیه که حکم بوده هیچ شک و شبهه‌ای توش نیست. تماس هایی هم با دفتر حضرت آقا و نمایندگان دفتر حضرت آقا بوده که شک و شبهه‌ای تو حکم نیست. نکته دوم این است که آیت الله عظمای سیستانی و بعضی دیگر از مراجع سه نفرند. اینها حکم حاکم را نافذ نمیدونه. این آقایی که میگن حکم حاکم نافذ نیست، یعنی میگن راه های اثبات ما، اول ما اون چهار چیزه که اول گفتن، پنجمی که حکم حاکم شرع است را مثل آیت الله سیستانی و آیت الله وحید خراسانی و آیت الله شبری زنجانی نفرمودن. حالا وقت نفرمودن یعنی با از این راه اول ما ثابت نمیشود. البته آیت الله وحید خراسانی چون نظریشون احتیاط واجب است، این خوبه، احتیاط واجب را میشه رجوع کرد به اون آقایون که حکم حاکم را نافذ میدانن و مقلدان آیت الله وحید هیچ مشکلی ندارن، سریع رجوع میکنند و مسئله حل. آیت الله عظمای سیستانی یه نکته هم دارن و همینطور آیت الله شبیری میفرماین که اگر از حکم حاکم شرع کسی اطمینان پیدا کند که اول ماه شده است، کافی است. خب عده‌ای از مؤمنین مقلد آیت الله سیستانی هستند. همین که حضرت آقا بگن اطمینان پیدا میکنن، خب یه معطله چی هستن؟
اینجا اختلاف مبنا در رؤیت هلال ملاک نیست؟
بله. حالا پس اصل این که خود آقا این فرمودن اگه اطمینان پیدا بشه کافیه، این بحث توش نیست.
بله.
اما به لحاظ اختلاف مبنا یه نکته ای هست تو حکم حاکم. در حکم حاکم نوشتن اگر کسی متوجه شد که حاکم اشتباه کرده است، برای اون شخص عید فطر نیست. این را بعضی ها اشتباه معنی کردن. همین قضیه را. این که حاکم اشتباه کرده است مال اشتباه خارجیه. یعنی چه اشتباه خارجی؟ یعنی گاهی میگن مثلا فرض یه دو سه نفری میان به یه آقایی میگن آقا ما ماه دیدیم، اون آقا میاد حکم میکند که اول ماه هست. یکی دو نفر از مثلا افراد مؤمنین که اون چند نفر رو میشناسن که اومدن به این آقا گفتن، میدونن که این دو سه نفر به تعبیر خودمونی بگم خورده شیشه دارن. خب اگه اینا میدونن بابا اینا چون معامله که پس اشتباه شده، آقا اطمینان به این چند نفر کرده و حالا اشتباه کاری شده، ولی من میدونم اینا آدم مورد اطمینانی نیستن، اگه این بود اینجا دیگه چی؟ حکم حاکم شهر برای این چند نفر، برای همین نفرات که میدونن این آقا مثلا مسیری که رفته اشتباه است، این چیه؟
نافذ
نیست. اما اونجایی که مبنا مختلف است، اتفاقا ربطی به بحث حکم حاکم نداره. چرا؟ چون اگه مبنا یکی باشه اصلا حکم میخواد چه کار؟ اینه بعضی از عزیزان دقت کنن، اگه مبنا یکی باشه وقتی حضرت آقا بفرمان آقا ماه ثابت شد بر من، خب مبنا هم یکیه با بقیه آقایون، خب یه چه فرق میکنه؟ اصلا حکم نیاز نیست. همین که بفرمان بر من ثابت شد، همه باید عید بگیرن دیگه، مبنا یکیه، نیاز به چیز دیگر نداریم. پس اینجایی که حکم است پیداست که ربطی به مبنا نداره. آقا مبنا هرچه میخواد باشه ولو با مبنای متفاوت، این یه عنوان جداست. حکم حاکم عنوان جداست که آقا اگر حاکم شهر حکم کرد که اول ماه هست، همه باید بپذیرن، قید نداره که شما مبنای اون حاکم را در واقع بپذیری یا مبنای اون حاکم را نپذیری. به اضافه این که مبنای حجیت شرعیه و اون علم به خلاف که تعبیش اصلا تو مبنا نمیاد. چرا؟ مبنا یعنی اون روش و سیستم. سیستمی که حضرت آقا دارن، خب از کجا معلوم که سیستمی که آقایون دیگه دارن اون واقعیت اندالله هست؟ خب شاید این واقعیت اندالله باشه. اونجایی میگن علم به خلاف که بدونیم یه آقایی مبناش مثلا صحیح است، اون یکی مبناش به طور کلی باطل. اگه کسی مبناش باطل باشه به طور کلی، که مثلا مرجع تقلید نیست، ما اصلا ازش تقلید نمی‌کنیم،
که اصلا امروز کسی این یقین نداره.
پس آقا این یه حجت بر خودش داره، اونم یه حجت بر خودش. این که بگن آقا اختلاف مبنا سبب میشه که ما دیگه به این حکم در واقع توجه نکنیم، حرف صحیحی نیست. اتفاقا جایگاه حکم اونجاییه که اختلاف مبنا هست، ولی اگه اختلاف مبنا نباشه همین که حضرت آقا نه هر مرجع تقلیدی واقعا بفرماید ماه به ما ثابت شد، خب ما میریم ابنا هم که یکیه، خب اون آقا گفته همه میریم روزامونه میخوایم افطار میکنیم. پس بنابراین اختلاف در مبنا هیچ مشکل نداره. نتیجه میشه که همه ی آقایونی که حکم حاکم را نافذ میدونن، همین که حضرت آقا حکم کردن که آقا امروز عید فطر است، مقلد آیت الله عظمای مکارم شیرازی، آیت الله صافی، مقلد ادری از آقایون آیت الله نوری و امثال این آقایون که خودشون هم اعلام عید فرمودن، خدا ان شاء الله همشون رو برامون حفظ کنه. اینا یعنی چی؟ یعنی آقا حکم حاکم دیگه تموم شد، همه آقایون میگن عیده، که دیگه بحث نداره، اصلا حتی نیازی هم نیست برای این آقایون اثبات هم بشه، حکم حاکم دیگه کافی شد، چون اینا حکم حاکم رو نافذ میدونن. میمانه فقط مقلدین آیت الله سیستانی. مقلدین آیت الله سیستانی بله روال طبیعی باشه، خب بله اینها یا باید امروز را روزه بگیرند، چون آیت سیستانی میفرمان چی؟ حکم حاکم نافذ
نیست.
حکم حاکم مثلا ربطی بحث ولایت فقیه نداره، تو بحث این هلال ما خودش یه دلیل جدا داره این مسئله، این با قضیه بحث ولایت فقیه اصلا کلا بحث متفاوتیه، بعضی هم خلط میکنن فکر میکنن این همون بحث ولایت فقیه. نه، آقای آیت الله سیستانی میفرماد بابا حاکم باید ببینه ماه با چشم دیده شد یا نه، بعدم حاکم کاره نیست، مردم فهمیدن ماه دیده شده عید فطر است، ندیدن عید فطر نیست، حاکم توی این بار کار دخالت نکنه. اون بحث ولایت مطلقه فقیه بحث اصلا جداییه، این دلیل جدا داره، مدرکش هم جداست. حالا بعد اختلاف فتوا پیش اومده، حالا مقلدین آیت الله سیستانی اینجا خب وظیفه‌شون این میشه به طور روال طبیعی امروز روزه بگیرن، یا بعضیا احتیاط میکنن میرن مسافرت تا چهار فرسخی، با مسافرت روزاشون رو باطل میکنن که حالا روزه هم نگرفته باشن چون اعلام عید شده. ولی یه راه حل دیگه هم داره، ما راه حل رو از فتوای خود آیت الله سیستانی عرض میکنیم. راه حل چیه؟ راه حل اینه که آیت الله از سیستانی میفرمان عدول از مرجع تقلید مساوی به مساوی جایزه. عدول از مرجع تقلید مساوی به مساوی. عدول یعنی چی؟ یعنی حتی مسئله‌ای که سالهای گذشته عمل می‌کردی به نظر آیت الله سیستانی، امسال اگر نخواستی به این مسئله عمل کنی و خواستی تو این مسئله برگردی، به نظر آیت الله خامنه‌ای که مساوی با آیت الله سیستانی هستن در مرجعیت و در علمیت، در ناحیه فقاهت، تو بحث فقاهت منظوره، میتونن آقایون چیکار کنن؟ مراجعه کنن به ایشون، بگن آقا ما از این به بعد مسئله عید فطرمون رو از آیت الله خامنه‌ای تقلید میکنیم و برن روزاشونو بخورن، هیچ اشکال شرعی هم نداره. یعنی این مسئله خود آیت الله سیستانیه، آیت الله سیستانی چون عدول را به مساوی جایز میدونن. البته خب این باید اثبات بشود برای حال اون آقایون و برای اون مؤمنینی که میخوان این کار بکنن که بین این دو مرجع از نظر علمی تساوی هست، و معمولا هم از آقایون مختلف که میپرسی به همین نتیجه میرسیم که این آقایون معمولا چند نفری در یه ردیفن. این میشه قسم حضرت عباس بخوری که فلان آقا حتما بالاتره یا فلان آقا حتما چیه پایین تر است. وقتی اینطوری شد، پس راه حلی برای مقلدین آیت الله سیستانی هم وجود دارد که بخواهن عیده چی؟ فطر قرار بدهن.
یه راه حل دیگه حالا مثلا الان به ذهنم رسید، نمیدونم درست هست یا نه، و اون این که آیت الله مکارم ظاهرا میفهمن رؤیت هلال فقط باید با چشم غیر مسلح باشه، درسته؟
بله.
خب کسانی که مقلدای سیستانی هستن میتونن به عنوان اعتماد به شخص عادل با آیت مکارم اعتماد کنن و اینم
بله اینم یه راهه. یعنی آیت الله مکارم هم که اعلام کردن، زان اعلامشون فقط به خاطر حکم آقا نبوده. بله. علاوه بر حکم آقا که ایشون
برای خودشون ثابت شده،
برای خودشون هم ثابت شده و خودشون چون میگن باید با چشم عادی دیده شود، خب پس با چشم عادی دیده شده و آیت الله مکارم ثابت شده. حالا مسئله هلال ما هم که از این جهت تقلیدی نیست. بله. فقط جهت این که با چشم مسلح باشه یا نباشه تقلیدیه، بقیهش تقلید نیست. تقلیدی که نبود آقا این مرجع تقلید اعلام کردن که عید فطر است، با چشم عادی هم دیده شده است، پس بقیه ی آقایونی هم که مثلا مقلد آقای شبیری باشن، مقلد آقای طلال سیستانی باشن، همه این آقایون باشن، حالا من تعبیرات وقت کم و زیاد عرض میکنم، انشاءالله مؤمنین میبخشن، میخوام سریع عرض کنم.
بله.
مقلد آقایون دیگه هم میتونن به گفته یه مثلا آیت الله مکارم و امثال آیت الله مکارم، مثلا آیت الله صافی در واقع رجوع کنن و در واقع چیه؟ با این راه بگن خب برای ما هم عید فطر است و عید فطر تقلیدی نیست.
خیلی ممنون، متشکر. یه سوال در مورد همین بحث فطریه باز بپرسم. اونایی که تا الان پرداخت نکردن ها به دلیل اهمالکاری یا به دلیل اینکه حواسشون نبوده، بفرمایید که اینها الان باید به چه نیتی پرداخت کنن؟
بله، اکثریت مراجع فعلی تقلید نظرشون این است که دیگه نیت ادا و قضا نکنن و همینطور هر زمان در اولین فرصت انشاءالله این زکات فطرشون رو پرداخت کنن، اگه جدا گذاشتن عوضش نکنن همون مبلغ رو، همون پول رو پرداخت کنن. اگه جدا نکردن هر موقعی انشاءالله فرصت کردن سریع و در اولین خلاصه فرصت انشاءالله به اون مستحقی که سراغ دارن، مستحق از فقرای شیعه، انشاءالله زکات فطرشون رو پرداخت کنن.
انشاءالله. سوال بعدی در مورد حالا غیر از بحث رمضان، اینکه رد مظالم رو آیا میشه به سید فقیر داد یا خیر؟
بله، رد مظالم قضیهش با زکات فرق میکنه. زکات به سعادات نمیرسه، اما رد مظالم چون در حقیقت همون حکم صدقه را داره و این متأثر صدقه است که به علتی واجب شده است و به خاطر اینکه صدقه مستحبی را عرض شد که قبلا به سعادت میشود پرداخت کرد، این صدقه که به علتی واجب شده اشکال نداره، به سعادت هم میشود پرداخت کرد، سعادتی که مستحق باشند.
خیلی ممنون. و آخرین سوال، احکام در ماه رمضان و ویژه برنامه ضیافت آسمانی از خدمت حضرت عالی بپرسیم، و اون این که بعضیا میگن این سمع الله لمن حمده رو که ما میگیم باید حتما در حالت ثابت بدن باشه، آیا میشه در حالت تحرک و حرکت بدن این رو گفت و به عنوان ذکر مطلق اینو حساب کرد یا خیر؟
بله، به عنوان ذکر مطلق اگه بگی، یعنی چه ذکر مطلق؟ یعنی نه اون سمع اللهی که گفتن اینجا بگو، همینطور میخوام با خدا حرف بزنم، اون اشکال نداره، چون سمع الله لمن حمده خودش یه نوع دعاست و اینو ذکر خداست، لذا اشکال نداره. به نیت مطلق دعا و ذکر آدم تو حال حرکت هم بگه، اما اگه میخواد اون سمع اللهی که بعد از رکوع گفتن اون را میگن میخواد بگه، باید حتما تو حال آرامش بدن باشه.
خیلی ممنون، متشکر. آجا این وقت در اختیار شماست، چند تا مسئله در جهان اسلام و در کشور خودمون پیش اومده، حالا اگر نکته دارید بفرمایید. بحث قدس شریف هست، بحث حالا این جسارتی که به شیعیان در افغانستان شد و بحث انتخاباتی که پیش رو داریم، بفرمایید.
از شاید که ببینید ما وظائفمون فقط منحصر در وظائف نماز روزه نیست، نماز روزه یک بخشی از وظائف انسانی هست، کلن دین اسلام یک دین همه جانبه است، همه جا حرف داره. و کسانی که فکر میکنن دین اسلام فقط اومده یه چهار تا حرم و حلال فردی بگه و تموم شد، اونا اسلام نشناختن. اسلام تو هر نقطه دست بگذاری حکم داره، روایت داره، و حالا چه جزئیش، گاهی هم جزئی نباشه کلی دخالت کرده، و اگه دخالت نکنه اصلا دین جهانی نیست، دین جهانی و دین همه جانبه است. خب چنین دینی که حالا در جای خودشم ثابت شده است، این دین میگه آقا اگر یک مظلومی در افغانستان یه عده‌ای به شهادت رسیدن، شما نباید ساکت بنشینید، ما واقعا باید از جان دل ناراحت باشیم که چطور شده یه عده شیعه علی ابن ابی طالب، یه عده دختران بیگناه، دانش آموزان بیگناه تو این مدرسه کشته میشوند. خدا درجات حاج قاسم سلیمانی بالاتر ببرد. او درک میکرد این مسائل را که راه میافتاد میرفت تو عراق، تو سوریه، بزنه به قلب داعش. برای چی؟ برای اینکه مسلمانها آسایش داشته باشن.
گفتن افغانستان مرد دیپلماسی زیاد داره اما مرد میدان ندارد.
احسن. مرد میدان الان افغانستان نیاز داره. الان هم ما هر کس به هر شکل میتونه باید از مردم مظلوم افغانستان حمایت کنه و خلاصه به هر شکلی میتواند باید دست این در واقع خبیثه هایی که انسانیت هم متوجه نیستن، مسلمانی که هیچ، انشاءالله از کل مستضعفین دنیا انشاءالله کوتاه بشه.
انشاءالله.
این یک. از اون طرف بینی اسرائیل، این اسرائیل خودش که قاصب هست، اما متاسفانه مرتب میزنه در واقع نابود کنه حالا فلسطینو. حالا چرا فقط فلسطینو؟ چون ارزه به جای دیگر الان نداره. البته این اگه میتوانست ارزه داشت همه جا رو میخواست به آتش بکشه، همونطور که قبلا در جنگ های قبلی این کار رو انجام میداد. اما حالا دیگه فقط موندست و این فلسطین. اما الحمدلله خداوند اینجور قرار داده که این فلسطین هم خدا به خاطر اون تدبیرهای حکیمانه رهبر عزیزمون که اون نیروی مقاومت رو پیشنهاد کردند و برنامه هایی که هست، اینا چقدر در واقع نیروی پیدا کردن. یه زمان اینا سنگ میزدن، حالا تا این دو سه روزه 1500 موشک بیشتر زدن تو اسرائیل. اسرائیلی که فکر میکرد ما دیوار آهنینیم، گنبد نمیدونم فولادی هستیم، چی میزنیم هیچ به ما اثر نمیکنه. فلسطین کوچولو، یک از نوار غزه کوچولو که هیچ کس دنیا جز جای حسابش نمیکرد، حالا بیان ببینن 1500 تا موشک زده تا ببینن قدرت اسلام یعنی چه. قدرت آمریکا پوشالیه، توخالیه. قدرت واقعی اینجاست. اون یمن، عربستان چقدر سلاح‌های پیشرفته و چه چیزایی داشت. یمن کوچولو در مقابل کل مساحت عربستان اصلا چیزی نیست. همین یمن کوچولو حالا چنان مسلط بر عربستان شده، عربستان توش مونده. میگه اینا چه با پهپاد میرن، با موشک میزنن، با نمیدونم راکت میزنن. غافلگیر کردن واقعا عربستانو، به زمین به زانو درآوردن عربستان رو. خدا خیر بده به این یمنی ها. و چقدر هم عاشق اهل بیتن یمنی ها و عاشق حضرت آقا. ما بعضی با بعضیشون برخورد کردیم، اصلا خدا انشالله حفظشون کنه و یاریشون کنه، انشالله به پیروزی نهایی برسن. پس ما الان اینجا باید بدانیم که اسرائیل همون است که خدا میفرماید لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا. شدیدترین دشمن مسلمان ها یهودن، نه هر یهودی، یعنی یهود صهیونیست، یعنی یهود اسرائیل. این دشمن ترین دشمنان است که دشمن مسلمان هاست. ولذا شیعه و سنی هم نداره. وقتی در مقابل میبینیم دشمن به این خباثت هست، کسی نیاد بگه این سنیه یا اون شیعه است. این حرف نیست. تو مقابل مقابله ببین، ببین مقابل کیه. این ورم ببین هر کی مقابلش مظلومه، مظلوم که شد دیگه این حرف نیست که بگی آقا حتی اگه کافر باشه، کافر مظلوم هم ما باید ازش چیکار کنیم؟ دفاع کنیم. ولذا که انشاءالله امیدواریم که این عید فطر نقطه ای باشد برای اینکه انشاءالله اسرائیل هم نابود بشه.
انشاءالله.
من یه نکته دیگه نمیدونم چقدر فرصت هست.
انتخابات هم اگر میخواید.
ما یک مسئله سرنوشت سازی در آینده داریم. اولا خب عده ای همینطور میان به قول معروف کیلویی اسم می نویسن میرن. حالا بعضی شرایطی هم که باید مراعات کنن نمی کنن. و اونی که آیا توانش هم دارن یا توان ندارن، نمیدونم حال به چه علتی، به هر علتی میان می نویسن. این روز قیامت که مسئولن. توی که توان داری اصلا چرا اینجا قدم گذاشتی؟ مگه هر کس میتونه اینجا قدم بگذاره؟
خودش میشه تضعیف بله. حکومت اسلامی.
نه اصلا این تضعیف حکومت اسلامی، اصلا کسی که جایگاهی واقع صلاحیتش نداره، اصلا هر کجا کاری به جمهوری اسلامی نداره قدم بگذاره ممنوعه. یعنی کسی آب پزشک نیست بره وایسه برای این مریضی تبابت کنه، بره بگه آه من بله، تابلوی دکتری بخواد بزنه برای خودش، خب چطور همه میگه آه زشت است؟ تو که بلد نیستی؟ کسی که مدیریت ندارد یا مدیریت دارد، مدیریت در حد چی؟ توان یه اداره یه شهر، نه یه کشور. بالاخره باید در حد توان اداره کشور باشه. این مال اون افرادی که ثبت نام میکنن. اون وقت بعد حالا اگه شورای نگهبان ادعای رد کرد، شروع کردن سر صدا کردن، خب این بهانه است. این شورای نگهبان همین است که به قول معروف 40 و چند سال واقعا خوب درخشیده. البته قول یه جاهایی هم از دستشون در رفته، مشکل پیدا شده اون بماند، ولی بالاخره این شورای نگهبان نبود که اصلا کشور ما رفته بود دست بیگانه، شکی توش نیست. حالا دیگه همیشه هم هر کس خلاصه در واقع میبینه داره به ضررش تمام میشه، به ضرر شورای نگهبان حرف میزنه. این علامت این است که پس شورای نگهبان مشکل نداره. مشکل اونان که ببینید وقتی یه قاضی اگه به نفع ما حکم کرد، بگیم به به چه قاضی خوبی، به ضرر ما حکم کرد هی فوشش بدیم، این پیداست که قاضی که مشکل نداره، این طرف مشکل داره که بگه به ضرر من حکم شده. حالا اینجا شورای نگهبان اینجوریه. حالا بعد جب سازی میکنن اینا خودشون میدونن قیامت خودشون که تهمت بزنن به شوهر نگهبان، تهمت زنم چیز سر و ساده ای نیست و روز قیامت گناهش هم خیلی سخت است، حق از اون حق و ناسای خیلی شدید است، خیلی شدید. حالا بعد میام سراغ حالا اینا تایید شدن یه چند نفر از نهای شوهر نگهبان، بازم تمام نیست، یه مرحله شوهر نگهبان ابتدایی انجام میده، مرحله نهایی رأی مردمه. مردم عزیز، هر کس صدای ما میشه دقت کنید، باید کسی رأی بدید که به فکر خدا باشه. اگه کسی خدا تو ذهنش نباشه، این حرف چه تو ذهنش باشه آخرش به ضرر مردم کار میکنه. اون کسی که هدفش خدا باشه، از خدا میترسه، هیچ موقع به ضرر مردم کار نمیکنه. اصل و اساس رو خدا باید قرار داد. این اصل و اساس این که بیاد بگه فلانی آقا چه شعارهای خوبی داد، این شعارا خیلی اوقات توخالیه، باید آزمایش قبلی داده شده بشه، ببینه واقعا کسی که این شعار میده ارزه این کارها رو داره یا نه. یه نمونه هایی از کارش موجود هست که بتونه این کار رو به این شکل ادامه بده یا نه. یه موقعیت بزرگی است، انشاءالله امیدواریم که یه فرد دلسوز، یه فرد دلسوز مردم، نه دلسوز یه عده مترفین و ثروتمند، دلسوز فقط همونا، دلسوز برای مثلا بیدینا و لامذهبا نه، یه دلسوز برای همه مردم که حتی اگه برای دین بیدینا هست واقعا دل بسوزونه که اونا رو به سمت هدایت بیاره، برای همه واقعا دلسوز باشه، از خدا بترسد و به فکر آمریکا و اروپا هم نباشه. اگه بنابر آمریکا و اروپا دردی از ما دوا کنن، تو این 8 ساله دوا شده بود و این تجربه خوبی بود که معلومه که به این سمت رفتن هیچ درد یا دوا نمیکنه. اگه تو این چند روزه آخرم حالا یه مبلغی از سکه بیاد پایین، یه مبلغی از نمیدونم دلار بیاد پایین، اینا هم بهانه است، معلومه 4 روز موقته و هیچ اثری ندارد. امیدواریم که انشاءالله دقت کنن. اگه برای خدام نیست، اگه کسی کشورش رو دوست میداره، بابا مگه بعضی نمیگن جانم فدای ایران؟ خودم فدای به چه تو مقام اول نشون بده دیگه، جانم فدای اینو به کجا؟ این معنیش نشون بده که بیاید تو انتخابات شرکت کن، به کسی رای بده که دلسوز مردم باشه. حالا اگه معتقد به خدا هستی برای خدا، معتقد به خدا نیستی برای همین که بگی جانم فدای ایران، برای ایران عزیزت. بله ایران عزیز هممون، بله عزیز میگه به خاطر ایران عزیز هممون بیام رای بدیم انشاءالله و در سرنوشت کشور انشاءالله دخالت کنیم. امیدواریم که این مشکلاتی که بوده و هممون هم ناراحت از این مشکلات هستیم سبب نشه که انشاءالله یه وقت از صحنه کنار بکشیم. اگه از صحنه کنار بکشیم بدتر میشود که بهتر نمیشود، ولی اگر انشاءالله همه تو صحنه حضور پیدا کنن انشاءالله مشکلات هم برطرف میشه. نمونه هاش هم زیاد دیدیم، هر موقع مثلا دشمن ها نقشه میکشتن تا میرن مردم همه اومدن تو راه پیمایی، میدید دشمن عقب نشینی میکرد، نقشه هاش میرفت سراغ کار خودش. اما اگه میدید تو راه پیمایی کسی نبینه، میگم ها حالا خوبه، ها الان نقشه همونم تویم پیاده کنیم. الان هم انشاءالله اگه مردم حضور قوی داشته باشن، نقشه های دشمن هم نقشه براب میشه و انشاءالله جبران مشکلات گذشته هم میشود
انشاءالله. الهی آمین. و ممنون از شما که یک ماه در خدمت بینندگان و بندگان و میهمانان خدا بودید، از شما تشکر میکنیم. انشاءالله که عمر با عزت خدا بهتون بده و دعاگوی همه مسلمین و مخصوصا عوامل شبکه جهانی حضرت ولیعصر و ضیافت آسمانی باشید انشاءالله.
انشاءالله خدا انشاءالله توفیق به همه بده. ما هم تشکر میکنیم از همه عزیزانی که توی یک ماه زحمت کشیدن برای این برنامه و امیدواریم هم اون چه که در این ماه مبارک کسب کرده ایم خدا توفیق بده انشاءالله باز از شر شیطان در امان باشیم، فریب شیطان نخوریم، آنچه که در این یک ماه کسب شده است انشاءالله فراموشمون نشه، اینها رو نگه داریم. تلاوت قرآن ولو کمتر میشه ولی فراموشمون نشه انشاءالله. نماز شب حالا اگه مفصل نیست حداقل سه رکعت نزدیک حالا اذان صبح انشاءالله حداقل این نماز شب خونده بشه، سحر و انشاءالله تلاوت قرآن و دعا و در خانه خدا رفتن و ترس از گناه و اینا انشاءالله فراموشمون نشه
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکر. یک ماه بندگی کردیم، یک ماه در خونه خدا دق الباب کردیم و در زدیم و خدا روشو به سمت ما گردون و گفت رحمتم شامل شما شد، شما رو مورد رحمت و مغفرت و برکت و رأفت خودم قرار دادم. و یه جمله‌ای هم فرمود کل ذنب که مغفور سوى الاعراض عنی ادن مني ادن مني ادن مني. گفت همه گناهان تو بخشیدم الا این گناهی که از من اعراض میکنی و رو برمیگردانی. پس بیا به من نزدیک شو، بیا با من درد و دل کن، بیا با من راحت باش و گفتگو کن. انشالله این گفتگوها و این صحبتهایی که با خدا انجام دادیم پایدار باشه توی این ماه شوال و ماهای بعدی و انشالله برسیم به محرم و اونجا نجوا کنیم با ابی عبدالله. یه میان برنامه ببینید، برمیگردیم در خدمت مهمان عزیز هستیم.
ربي غفار عن الذنوب، يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل، يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل. قل تركت وما تركني، يلي أقرب لي مني. قل تركت وما تركني، يلي أقرب لي مني. إيسى بحيب موجة ذنوبي، ربي غفراني يا الذنوب. انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب، لا تحاسبني يبعد لك اسألك كشف الكروب. اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب. يا سميع ويا مجيب، يا بعيد ويا قريب، انكري احسانا وذكرني. يلي اقرب لي مني، ارحم العبد الذليل. يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل. يل تركت وما تركني، يلي أقرب لي مني. يل تركت ما تركني، يلي أقرب لي مني. ربي من يغفر ذنوبي، لا أجيد غافير سواك. رافع يدي يا رجائي خاشعي وأطلب رضاك. أسألك لطفك يا لاغي، ما سألتك رد قضاك. ما دعيت وياك أحد، وحدك تجيب الدعاء. يا دليل التائهين، يا ملاذ خائفين، ابتعد عنا وقبلني. يلي أقرب لي مني، ارحمي عبد الذليل. يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل. يل تركت وما تركني، يلي أقرب لي مني. يل
تركني يلي أقرأ لي بني.
أعترف قلة حيائي واعترف ذنبي عظيم هايمي وادي المعاصي أنا واستحق نار الجحيم. رحمتك أدري لا هي واسعة كلك رحيم. أنا أصغر من أن أكرك وانت أكبر من كريم. يا عليم ويا عظيم يا حليم يا كريم. ما شفيت غيرك رحمني
يلي أقرأ لي مني.
ارحم العبد الذليل
يا عظيم يا جليل. ارحم العبد الذليل
يل تركته وما تركني يلي أقرب لي من.
مجددا تبریک عرض میکنیم عید سعید فطر رو خدمت شما بینندگان و محبین آل الله علیهم السلام. انشالله که بندگی هاتون مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته باشه. قرآنی که باز میکنیم آیه نازل میشه و اینطور گفته میشه و گفتگو میشه با ما. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. ای مردم، ای مردمیان و ای کسانی که بالاخره تو این دنیا هستید، تمام تلاش شما رو ما میبینیم و در نهایت شما قراره با من ملاقات کنید. مضمون آیه همینه. یک ماه تلاش کردیم، یک ماه بندگی خدا رو انجام دادیم، یک ماه روز و شب به در زدیم و در خونه خدا رو دق الباب کردیم و خدا صدای ما رو شنید و در رحمتش رو به روی ما باز کرد و گفت حالا اگر قراره بیای با من ملاقات کنی پاک باشی. و امروز روز عید فطر و روزی که قرار عیدی بگیریم از خداوند متعال. یک ماه بندگی کردیم، یک ماه طاعت خدا رو به جا آوردیم و قرار عیدی بگیریم از خداوند متعال. در مورد عید فطر زیاد صحبت شده، اما از نگاه دیگری قراره از بیانات استاد عزیزم حاجی ابوالقاسمی عزیز بشنویم و ایشون برای ما در مورد عید فطر بیان بفرمایند و اینکه حالا امسال یا سالهای بعد در خاطرمون باشه که چطور استفاده کنیم از عید سعید فطر. حاجی سلام علیکم، عیدتون مبارک.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و همه بینندگان شبکه جهانی اطولی از عرض سلام وقت بخیر دارم و این عید فرخنده رو به همه عزیزان و سروران تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
سلامت باشید، خیلی خوش آمدید و انشالله که بندگی هاتون مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته باشه. انشالله
اعمال شما هم مورد قبول درگاه الهی قرار بگیره.
انشالله. از در مورد عید فطر، خب امروز عید فطره و در واقع میگن بازگشت به فطرت و بازگشت به انسانیت. میخوام در مورد عید فطر صحبت بفرمایید اگر نکته‌ای هست، چون در مورد عید فطر زیاد صحبت شده. میخوام نگاهی ویژه‌ای به عید فطر هست که ببینیم آقا اینو چطور استفاده کنیم. به چند ساعت دیگه بیشتر باقی نمونده.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما در روایات راجع به جایگاه عید فطر بسیار زیاد داریم. مرحوم راوندی در نوادر خودشون مطرح کردند که خدای متعال 4 روز رو از بین روزها برگزید: روز فطر، عرفه، عید قربان و عید جمعه، که جمعه هم عید به حساب میاد. روایت دیگری است که خدای متعال در روز عید فطر ملکی رو مأمور میکنه. امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمودند در اعمال شیخ صدوق است صفحه 160 که امیر مؤمنان سخنرانی کردند و فرمودند که ایها الناس ان یومکم هذا یوم یثاب فیه المحسنون. امروز روزی است که به افراد نیکوکار ثواب داده میشه. و یخسر فیه المسیئون، افرادی که کار بد کردند ضرر میکنن، زیان میکنند. یه ماه اگر شخص تنبلی بکنه، یه جایی کارفته کار بکنه، موقع حساب و کتاب که برسه، یعنی امروز روز حساب و کتابه، تو خود ماه رمضان حساب و کتاب نیست، حساب و کتاب روز عید فطر خواهد شد. یخسر فی المسیئون و هو اشبه یوم به یوم قیامتکم، شبیه در این روز در دنیا به روز قیامت روز عید فطر است. فذکروا بخروجکم من منازلکم الى مصلاکم خروجکم من الاجداث الى ربکم. وقتی از خانه ها میرید بیرون برای دعای عید، و مستحب هم هست برای نماز عید، مستحب در پیابان باشه که در صحرا باشه، در فضای باز باشه. محشر هم مردم همینطور میان بیرون به بیابان میرن. به یاد بیارید اون زمانی که از قبرها بیرون میایید به سمت پروردگار. وذکروا بوقوفکم فی مصلاکم وقوفکم بین یدی ربکم. وقتی میرید وای میسید برای نماز خوندن، یاد میفتید که باید در مقابل پروردگار بایستید. انک کادون الی ربک کتن، شما فرمودید فملاقی. وذکروا برجوعکم الی منازلکم. خب تو بیابان هستی، نماز رو خواندی، حالا میخوای برگردی. وقتی برمیگردی به کجا برمیگردی؟ به خانه‌ای که خودت برای خودت ساختی. شما یا بهشت رو برای خودت ساختی یا جهنم ساختی. هر کجا هر طور ساختی همونجا برمیگردی.
در واقع روز عید فطر روز اعلام نتایج.
بله بله بله. و علم عباد الله ان ادنا مال صائمین و صائمات. اگر کسی روزه بود، دروغ نگفته بود، غیبت نکرده بود، تهمت نزده بود، مال مردم نخورده بود، نگاه حرام نکرده بود، اگر این چنین بود، ان ینادیه ملک فی آخر یوم من شهر رمضان، یک ملکی ندا میده، ابشروا عباد الله، شما براتون بشارت بود، شما دیگه ترس ندارید، خیالتون راحت، فقد غفر لکم ما سلف من ذنوبکم، خدای متعال گناهان گذشته شما رو بخشید، فانظروا کیف تکونون فیما تستأنفون، از این به بعد نگاه کنید چجوری خواهید بود. یعنی حواستون باشه از این به قبل رو خدای متعال بخشید. البته اینی که میگیم خدا بخشیده برای غیر از مسئله حق و ناس. حق و ناسی که به این راحتی ها قابل حل نیستش، باید جبران بشه. بله شخص توبه کرده و خدای متعال توبه او رو پذیرفته، خب اما باید بره جبران بکنه. و همچنین در روایت داره که خدای متعال در روز عید فطر به مردم نظر خاص رحمت میکنه. در دوام الاسلام قاضی نعمان جلد اول صفحه 185 میگه امیر مؤمنان وقتی که روز عید فطر میشد پابرهنه راه میرفتن. چطور در محشر همه پابرهنه هستن؟ میفرمودن که انها مواطن لله فاحب ان اكون فيها حافيا. اینا جزو جاهایی است که برای خود خداست. من دوست دارم اینجا پابرهنه باشم. روز عید فطر، عید قربان، جمعه، اذا عاد مریضا، وقتی که مریضی رو عیادت میکردن، و اذا شهد جنازتن. و از همه اینها مهمتر، خب ما یک سری اعمالی انجام داریم، اون اعمال رو یا خوب یا بد پاداشش رو به ما خواهند داد، سزاش رو به همون خواهند داد. علاوه بر این یک چیزهای فوق العاده ای هم هست که بهش میگن جایزه. شما یه بار درس خوندی، خب روز آخر سال کارنامه به شما رو میدن، نتیجه این کارنامه شما یا قبولی است، شما به مرحله بعد میری، یه جایی میتونی استخدام بشی، یه کاری میتونی انجام بدی. اما به بعضی از افراد جایزه هم داده میشه به خاطر برتر شدن. روز عید فطر روز جایزه هم هست.
نخبه ها رو معرفی میکنن.
احسنتو. در من لا یحضر الفقی شیخ صدوق فرمودن که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن اذا کان اول یوم من شوال، اولین روز از شوال که شد، نادا منادن، یک منادی صدا میزنه، یا ایها المؤمنون اغدو الی جوائزکم، ای مؤمنین برید سراغ جوائزتون، جایزاتون هم بگیرید. بعد سامنن یا جابر، امام باقر علیه السلام که روایت رو از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم برای جابر نقل کردن، میفرمان یا جابر جوائز الله لیست که جوائزها اولای الملوک، فکر نکنی اون جایزها مثل این هاست. تازه جوائز ملوک چی بود؟ کیسه پر از سکه های طلا میداد، فهمدن نه اون جایزه رو با این قیاس نکنی ها. هو یوم الجوائز، اگه یه روز تو دنیا روز جایزه دادن باشد، اون روز چه روزیه؟ روز عید فطره. اینها همش تمامش برای مردم عادیست، للمسلمین عیدا، یا برای مؤمنین به اصطلاح. لذا وقتی که میخوان شما رو کارنامتون رو بدن نگران هستید. در روایت سرمن لا یحضر جلد 1 صفحه 511 میگه امام حسن مجتبی علیه السلام دیدن یه عده‌ای روز عید فطر مشغول بازی و مسخره بازی و بی‌توجهی هستند. نگاه کردن فرمودن ان الله عز و جل جعل شهر رمضان مدمارا لخلقه یسبقون فیه بطاعته الی رضوانه. خدای متعال ماه رمضان رو محل امتحان و مسابقه قرار داد. ماه رمضان شما امتحان میشید. یستبقون فیه بطاعتی الی رضوانه. مردم اونجا مسابقه میدن تا به رضوان خدا برسند. و همین روایت هم اون جایزه رو مشخص میکنه که اون جایزه چیه؟ و رضوان من الله اکبر. بالاترین جایزه برای مؤمن رضوان الهی است. این که پیغمبر فرمودند یا امام به صلاح امام بله امام باقر علیه السلام به جابر فرمودند نمیشه اون جایزه رو با اینا قیاس کرد، نه اون جایزه رضوان الهی است. کسی ماه رمضان واقعا روزه باشه به رضوان خدا میرسه،
مقام رضوان بهش میده.
فسبق فیه قومون، یه گروهی اینجا جلو زدن از بقیه، ففازو برنده شدن، تخلف آخرون یه ده عقب موندن، فخابو اینا ضرر کردن. فالعجب كل العجب من الضاحك اللاهب في اليوم الذي يصاب فيه المحسنون ويخيب فيه المقصرون. خیلی تعجب یاد امروز مشغول بازی هستن. شما وقتی میخوان کارنامت رو بدن و وضعیتت معلوم نیست،
استرس داری،
استراب داری، این پا اون پا میکنی، خدای چی میخواد بشه؟ و ایم الله لو کشف الغطاء لشغل محسن به احسانه و مسیء به اساعته. فرمودن قسم به خدا اگر پرده ها کنار بره، اونی که کار خوب کرده هی فکر اون کار خوب بشه، کجاش خراب بود، چی جور بود، درست میشه یا نه. اونی که کار بد کرده که دیگه هیچ چیه، من بعد به فکر اشتباهاتش باشه. خب اینها رو ما عرض کردیم، اما یه نکته من عرض کردم راجع به روز عید فطر که عید برای مسلمین یا برای مؤمنین است. گاهی اوقات یه اتفاقاتی در دنیا میفته، فرض بگیریم یک جنگی است، در این جنگ عده‌ای شهید میشن. وقتی در جنگ پیروز میشید شما یک شادی عام با مردم دارید به خاطر پیروزی، اما اگر از بستگان شهیدی در اون جنگ باشی یک قصه ای هم برای شهادت اون
داری،
رفیقت یا اون فامیلت یا اون کسی که از بستگانت بوده داری. ما در ادعیه که میخوانیم یا همین دعای عید فطر الذی جعلته للمسلمین عیدا، اما لمحمد صلی الله علیه و آله رو جدا میکنه. ذخرن، نه امروز برای اهل بیت عید نیست، ذخره، ذخیره شده، نگهش داشته خدا. و شرفن، روزی است که اون موقع شرفشون مشخص میشه. کرامتن و مزیدا، و از عید براشون بیشتر خواهد. اهل بیت علیهم السلام یک شادی عام با همه مؤمنین، همه مسلمین در روز عید فطر دارن. اما روایتی است در من لا یحضر امام باقر علیه السلام فرمودند جلد اول صفحه 511 حدیث 1480 ما من عید للمسلمین، مسلمان هایش عیدی ندارند، اضحا ولا فطر الا وهو يجدد فيه لآل محمد صلى الله عليه و آله و سلم حزن. همونطور که گفتم شما اگر یک جنگی باشه شهید بدید، از پیروزی در جنگ خوشحالی، اما به خاطر اون شهادت ناراحتی. علاوه بر اون شادی تجدید حزن هم اهل بیت دارن. قیل ولی مذالک، سوال شد برای چی؟ فرمودن لانهم يرون حقهم في يد غيرهم. حواسمون باید باشه حق اهل بیت در دست غیر اهل بیت قرار گرفت، لذا اهل بیت ناراحت هستن. علاوه بر اینها من یک روایتی از امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام خدمت شما عرض بکنم.
در واقع میخوام بگم اهل بیت به حال این بندگان و نوکران خودشون قصه میخورن دیگه.
طبیعتاً بله، اونی که نیاز به این منصب و مقام ندارن. خب میدانید ما در روایات اون داریم، روایت متعدد در خصار و دیگر کتب، که ائمه علیهم السلام فرمودن برترین عید، عید غدیر خم است. ما به خدای متعال برای ایام یک سری درجاتی قرار داده. جالبه در همه روایاتی هم که این آمده گفته فضیلت روز جمعه از عید فطر و قربان بیشتره. اما چجوری ما اینقدر تو این روز خوشحال میشیم، هم عید فطر هم عید قربان؟ خب شما خانه خودتون، مادرتون یا همسرتون براتون غذا میپزه.
بله،
غذایی که مادر بپزه با اون توجه مادر و اون حواس جمع، شما سلامتی چجوریه؟ خلاصه یه توجه خاصی داره به اون غذا. حالا شما فرض کنید ماهی یه باری، سالی یه باری برید بیرون یه رستوران یه غذایی هم بخورید. خب اون غذای بیرون هیچ وقت به کیفیت غذای خانه که مادر بپزه یا همسر بپزه نمیرسه. اما شما اونجا یه شادی خاصی احساس میکنید. اینیستش اونجا تو خونم ما بعد ناراحت باشیم. نه، ما توجه نداریم، چون دائم داریم اینو استفاده میکنیم. هر هفته ما جمعه رو داریم درک میکنیم فضلش رو، متوجه نیستیم.
یه مدت که دور میشیم تازه متوجه
میشیم. بله، متوجه میشیم چیه. به قیامت که بریم موقع معلوم میشه برامون چه وضعیتی بوده، روز جمعه ها چه خصوصیتی داشته، که شب شب جمعه است. یعنی عید فطر تمام شد، تازه به شب جمعه داریم میرسیم. لذا هنوز هم باز یه فرصت مجدد داریم. دو روز پشت سرم خدا بهمون لطف کرده. و روایت داره که از همه اینها برتر، هم از عید قربان، هم از عید فطر، هم از جمعه برتر، روز عید غدیر خم است. خب اون روزی هم در کافیه شریف داره که فرمودن که امام صادق علیه السلام اعظمها حرمتن الیوم الذی نصب فیه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امیر المؤمنین، برترین حرمت و جایگاه نزد خدا رو اون روزی دارد که خدای متعال امیرالمؤمنین رو نصب کرده. برکتش از همه روزها بیشتر بوده. اما حالا اتفاقی که رخ داده متاسفانه خب حق اهل بیت علیهم السلام گرفته شد و این اتفاق رخ داد.
حاجا همینجا نگه داریم، حالا چون یه فاصله کوتاهی هم بگیریم و برگردیم انشالله که این ویروس منحوس کرونا از بین بره و بریم نجف عرض ارادت کنیم، بریم کربلا عرض ارادت کنیم و از نزدیک با محبوب خودمون ابا عبدالله اونجا مناجات کنیم و صحبت کنیم. گفت چیست دلچسب ترین عیدی این شهر الله؟ چیست دلچسب ترین عیدی این شهر الله؟ یک سحر وقت اذان صحن ابا عبدالله.
اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا بكتابك وإيمانا بك وفرغا منك و شوقاً الیک.
خداوندا دلم را آکنده از عشق خودت کن و خشیت از خودت و باور به کتابت و ایمان به خودت و هراس از خودت و اشتیاق به سوی خودت.
یا ذل جلال والاکرام حبب لی لقاك و احبب لقائي و اجعلني في لقائك الراحة والفرج
ای صاحب جلالت و اکرام، عشق به دیدار خودت را در من تشدید کن. و تو نیز دیدار مرا دوست داشته باش و در ملاقات با خودت آسایش و تکریم و گشایش مرا قرار.
رمضان رفت ولی کاش صفایش نرود، سحر و جوشن و قرآن و دعایش نرود. کاش کی پر شده باشد دلم از نور سحر، همراه روزه و افطار ثوابش نرود. انشاءالله که این یک ماهی که بندگی خدا برای ما ملکه شد، برای ما عادت شد و خوش گذشت به همون که همنشین خدا باشیم، هم سفره خدا باشیم و میهمان خدا باشیم، چقدر صفا داره، چقدر لذت داره و چقدر به ما آرامش میده. ما تو این یک ماه خیلی تمرین کردیم و هرچی خدا گفت گفتیم چشم و الان داریم نتیجهشو میبینیم که یک آرامشی داریم، الحمدلله الحمدلله. و قرار این انشاءالله ادامه پیدا کنه و تا ماه رمضان سال بعد و تا پایان عمرمون هم اینجوری باشیم انشاءالله. حاجا در مورد عید فطر و اهمیت عید فطر فرمودید، اما در مورد آدابش، احکامی که مربوط به عید فطر هست بفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. یک سری احکام شرعی داره که از آن قطعا امروز انجام دادن. بحث زکات فطر است و بحث نماز روز عید است که هر کدام بر حسب فتوای علماشون و مراجعشون. اما بعضی از روایاتی که در مورد این مسائل آمده را خدمتتون عرض بکنم و بعضی از روایاتی که کمتر مطرح میشه. یکی این که از آداب روز عید فطر نیست که همون اول صبح با یک تو شیرین افطار بکنن. روایت متعددم داره که جالبه، یک شخصی میگه من روز عید فطر افطرت تو یوم الفطر حالا تینن و تمر، هم خورما خوردم هم انجیر. فرمودن جماعت برکتن و سنه، هم سنت رو به جا آوردی که با شیرین افطار کردی روز عید فطر و هم یک برکتی به خانه خودت بردی. مستحب به این طور باشه. علاوه بر این مستحب به که همون اول صبح انسان عیدی بده، روز عیده تقسیم بکنه.
یعنی همونجور که خدا قرار ما عیدی بده،
بله ما عیدی بدیم به دیگران و به اهل خانهش هم شروع بکنه. و روایاتی داریم که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که روز عید فطر براشون اون آداب لباس عید می آوردن، عصر می آوردن، اول بین اهل خانهشون تقسیم میکردن، این مقدار عصر به هر کدوم مقداری عصر میدادن، بعد برای خودشون استفاده میکردن. از همون اول عیدی شروع شده روز عید فطر. این مرحله اول. بعد از این مرحله خب زکات فطر رو باید بده. روایتی هم داره در اعمالی شیخ صدوق که امام صادق علیه السلام فرمودن من ختم صیامه به قول صالح او عمل صالح تقبل الله منه صیامه. اگر روزهات رو با یک کلام نیکو یا کار نیکو تمام کنی خدا روزت رو قبول میکنه. گفتن یبن رسول الله مل قول صالح، اون قول صالح چیه؟ فرمودن شهادت لا اله الا الله و العمل صالح اخراج الفطره. روز ماه رمضان که تمام شد، روزها که تمام شد، شما اگر فطره رو بدی، زکات فطره رو، خدا روزات رو قبول میکنه. شرط قبول، شما میرید یه اداره یه برگه پر کردید، کلن پر کردید، تمام شده، میگن یه تمر 50 تومانی 100 تومانی و تعیین بخوره، بدین این تمر ارزش نداره، اعتبار نداره. آقا این همه من روزه گرفتم، این برگه رو پر کردم، سنده بونجا، نه این بدین یه تمر ارزون فایده
نداره.
شما یه بار روزه گرفتی اما تهش بعد یه دونه برچسب زکات فطری 20 تومانی برای هر نفر بخوره تا این قبول
کنه. بعضی اینجا ریزش میکنن دیگه.
بله مشخصه. البته عرض کنیم خب طبیعتاً بعضی اصلا بهشون واجب نیست. اونا که واجب نیست لازم نیست به اصطلاح خودشون رو تکلف بندازن، خودشون اذیت بکنن. نه، همون لا اله الا الله که از گفتن براشون چیه؟
کفایت
میکنه. یک مطلبی در دوام الاسلام مرحوم قاضی نعمان آمده در جلد اول صفحه 267، خیلی عجیبه که این رو از آدابی است که کمتر مطرح میشه و محبین اهل بیت علیهم السلام یاد بگیرن این رو. میگه وروینا عن الحسن والحسین صلوات الله علیهما کانا یؤدیان زکات الفطر عن علی حتی ماتا. امام حسن و امام حسین علیهم السلام تا زمانی که زنده بودن هر سال از طرف حضرت علی زکات فطره میدادن. و حضرت علی شهید شدن، باشه، از طرف پدرشون زکات فطره دادن. و کان علی ابن الحسین علیه السلام یعدی ها ان ابیه الحسین علیه السلام حتی مات. امام زین العابدین هر سال از سید الشهدا زکات فطره میدادن. و کان ابو جعفر یعدی ها ان علی صلوات الله علیه حتی مات. امام باقر علیه السلام از امام زین العابدین زکات فطره میدادن تا از دنیا رفتن. و امام باقر فرمود، امام صادق علیه السلام فرمودن و انا اعدی ها ان ابی، منم هر سال از طرف پدرم زکات فطره میذارم.
یه رسم خانوادگی بوده،
خانوادگی. و هازا من التطوع بالصدقه عن الموتى، و این از کارهای مستحبی است که صدقه از طرف مردگان بدیم. روز عید فطر همون طوری که ائمه علیهم السلام از پدرانشون دادند، ما هم یاد بگیریم اگر پدرانمون از دنیا رفتن از طرف اونها زکات فطره مستحبی بدهیم. هر سال مستحب این کار انجام بدیم. خیلی هم جالب این کار. نکته دیگر، بعد
نکته
از
نکته جدید بود، هیچ کی نشنیده بود اینو.
از این آداب اهل بیت علیهم السلام خیلی دارن و آداب جذابی هم هست، به خصوص برای مرده ها. وقتی اون دنیا رفتیم اون موقع لذتشو میفهمیم، اون موقع میفهمیم چه ارزشی داشته. بعد از اینها میرسیم به نماز عید فطر. خب نماز عید فطر چرا خونده میشه؟ روایتی است مفصل مرحوم شیخ صدوق آوردند در من لا یحضر الفقیه جلد اول صفحه 522 از علله که از فضل ابن شازان نقل میکنه. و او هم میگه من از امام رضا علیه السلام شنیدم، انما جعل یوم الفطر العید لیکون للمسلمین مجتمعا یجتمعون فیه. خدا عید فطر رو عید قرار داد تا همه مردم یک جا جمع بشن. و یبرزون لله عز و جل، همه بیان جلوی خدا. یمجدونه علی ما من علیهم، یک تمجید دست جمعی داشته باشن. فیکون یوم عید و یوم اجتماع، روز تجمع باشه، همه با هم یک جا باشن. و یوم فطر، افطار بکنن و زکات هم بدهند، زکات فطره. و یوم رغبتن، رغبت هم به جایزه داشته باشن. و یا ما تضرع، گریه برای گناهانشون بکنن. ولأنه، این جمله خیلی عجیبه، اینم باید شاید جدید باشه برای عزیزان، اول یوم من السنه یحل فیه الاکل و شرب، اولین روز سال قمری است که درش خوردن و آشامیدن جایز میشه. مگه سال قمری با محرم شروع نمیشه؟ خیر. لأن اول شهور السنه عند اهل الحق شهر رمضان، نزد اون کسی که باطن رو میبینه، حقیقت امر رو میبینه، اولین ماه سال رو شروع رمضان میدونه. چرا؟ تنزل الملائکه و روح فیها بإذن رب من کل امر. هر سال برای یک سال آینده رو برای شما مقدر میکنن. اگر تقدیر از محرم شروع شده باشه، پس رمضان یه 3-4 ماه جا افتاده قبلش، یا چند ماه قبل جا افتاده. نه، شروع سال در نزد ملائکه، در نزد خدای متعال، در نزد اهل بیت علیهم السلام شروع سال که
ماه
رمضان. از اول با بندگی شروع میکنید، با روزه شروع میکنید. و شب قدر که شد، مقدرات یک سال شما تا سال آینده نوشته میشه. ما در تاریخ داریم که وقتی که میخواستن تقویم رو بنویسند، گفتن چیکار کنیم؟ یه عده گفتن از زمان ولادت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، یه عده گفتن از زمان به اصطلاح بعثت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. امیر مؤمنان فرمودن از زمان هجرت بنویسید. اونجا زمانی بود که کلمت الله العلیا شد، قدرت اسلام مشخص شد. خب یه عده از انصار هم بودن، خیلی گفتن خوبه، چون از اون موقع تازه شروع ارتباط پیغمبر با انصار بوده. این نظر جا افتاد که از سال هجرت پیغمبر ما تاریخ رو شروع بکنیم، زمانش رو از که شروع بکنیم. یه عده گفتن از زمان هجرت پیغمبر ربیع الاول شروع بکنیم. یه عده گفتن که حالا ظاهرا طبق این روایات و روایات مشابه اهل بیت علیهم السلام گفتن ماه رمضان، اما متاسفانه هیچ موافقت نکرد. و خلیفه دوم گفت در جاهلیت اهل جاهلیت محرم رو احترام میکردن، لذا ما از محرم میگذاریم. اینکه ابتدای سال قمری از محرم میذارن این دلیل شرعی نداشته،
که نهایتا خودشون هم احترام نکردن.
بله. و چون اهل جاهلیت این طور بود اونها گذاشتن، ولی امیر مؤمنان و اهل بیت علیهم السلام نظرشون این بود که اول سال باید چی باشه؟ ماه رمضان باشه. خب ماه رمضان از روز اول شما روزه اید، اولین روز سال که شما میتونید بخورید چه روزیه؟ عید فطر. فرموده اول یوم من السنه یحل فیه الاکل و شرب، اولین روز سال که خوردن و آشامیدن جایز میشه. اولین ماهی که نزد اهل حق ماه قمری است ماه رمضانه. فاحب الله عز وجل ان یکون لهم فی ذلک مجمع، خدا دوست داشت با هم جمع بشن، یحمدون و فی، خدا رو شکر کنن. خدای ما تو روزا میتونیم غذا بخوریم،
نی اعتقادی باشه دیگه، میگن 29 روز نخورد، این روز باید
بخوری. و باز این نکته هم هست که خود اینم عبودیته، میگی نخور نمیخورم، میگی بخور میخورم. و بعد فرمودن خدای متعال یک نماز مخصوص قرار داد که در اون نماز 12 تکبیر، هم نماز عید ما 12 تکبیر قرار داد، که 12 تکبیر همون تکبیر شروعشه، بعد تکبیر قبل از به اصطلاح قنوت اول و 5 تا حرکت اول، 4 تا حرکت دوم و آخرش هم تکبیر میشه 12 تا تکبیر. در روایت هم قشنگ مشخص کردن این 12 تا که انجام شد، ما در روز نمازهای عادیمون 12 تا تکبیر مستحب داره. خدا خدای متعال اومده این 12 تا رو یه جای خاص تو نماز عید قرار داده. پس یه نماز خاصه برای یک روز خاص. علاوه بر این ما دعاهای خاصی در این روز داریم. دعای امام زین العابدین علیه السلام در روز عید فطر دعای بسیار مهمی است. همون طوری که شب عید فطر یک دعای وداع ماه رمضان داره امام زین العابدین، دعای بسیار سوزناکی است که همون طور که وقتی زیارت ائمه علیهم السلام میریم آخرش میگی اللهم ارزقنا العود ثم العود ثم العود، در دعای وداع ماه رمضان هم همینو میگیم، ارزقنا العود ثم العود ثم العود. ولی بعد از اون میان شروع میکنن یک دعای برای روز عید فطر دارن. و دو نکته مصاحبه دیگه، من چون وقت تموم شد.
آره فرمان یه دقیقه گیر شد.
یه روایت معروفی است که شخصی اومد خدمت امام کاظم علیه السلام و عرض کرد آقا جان من پدرم خیلی زیاد قرآن میخونه، گاهی اوقات از طرف پیغمبر و امیر مؤمنان و حضرت زهرا و ائمه علیهم السلام قرآن میخونه، نتیجش چیه؟ فرمودن تو یا پدرت با ما در درجه ما روز قیامت خواهد بود. این روایت روز عید فطر مطرح شده. طرف میگه پدرم خیلی زیاد قرآن میخونه، تو ماه رمضان گاهی اوقات 40 ختم قرآن میکنه، اما عید فطر که میشه میگه اولین ختمی که کردم برای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، دومی از امیر مؤمنان، سومی از حضرت زهرا، چهارمی از امام حسن، پنجمی از امام حسین، اینطور نیت میکنه. گفتیم روز حساب کتاب امروزه، موقع حساب کتاب تقلب میکنه، یه برگه میرسونه، خدای این کاری که انجام دادم یه زعیمه داره. فهمیدن این کارو بکنی در درجه ما روز قیامت خواهی بود. حالا این خودش خیلی توضیح داده دیگه نمیرسیم. و آخرین مطلب، یک روایتی است مشهوره که بعد از ماه رمضان بعد از عید فطر 6 روز روزه بگیریم، که میگن این صیام سنه به حساب میاد. یک ماه گرفتی ضرب در 10 میشه 10 ماه، 6 روز ضرب در 10 میشه 60 روز، میشه 12 ماه. این روایت رو سنی ها از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن. شیعه ها روایت رو اینطور دارن که تا 3 روز بعد از عید فطر شما بخورید و بیاشامید، خدا گفته جشن بگیرید. بعد از این 3 روز اگر خواستی 6 روز روزه بگیری اون موقع انجام بده. هم در کافی شریف آمده هم دیگر کتب که تا 3 روز بعد از عید فطر، یعنی بعد از ماه رمضان، تا 3 روز جشنه، بخورید و بیاشامید. اما اگر خواستید اون 6 تا رو بگیرید کی باشه؟ بعد از این 3 روز باشه. اینا با هم دیگه خلط نشه. دستورش اهل بیت اینطور دادن.
خیلی ممنون، متشکر. و نزدیکای افطار و دعای حضرت عالی از آن
بهترین دعایی که در این ایام میشه کرد، دعایی که ما خب اذا حییتم بتحیدن فحیوا باحسن منها او ردوها.
اگر من گفتم افطار، نه افطار نیست،
بله افطار هست، باید باشه دیگه، خوشی خالی نمیشه. اگر ما برای امام زمان از جل الله تعالی فرجه و شریف دعا بکنیم، قطعا هم حضرت هم ملائکه برای ما دعا خواهند کرد و روایت هم داریم که اکثر دعا به تعجیل الفرج فإن ذلک فرجکم، برای تعجیل فرج باید دعا کرد. بهترین دعایی که میشود در این روزها کرد، در این ایام به خصوص که آخرین لحظات عید سعید فطر است، انشاءالله تعجیل فرج مولامون حضرت بقیه الله الاعظم باشه.
الهی آمین، الهی آمین. خیلی ممنون، متشکر و تشکر از این که تو برنامه خودتون ضیافت آسمانی تشریف آوردید و منت رو سر ما گذاشتید. همچنین از شما بینندگان عزیز کمال تشکر و قدردانی داریم که تا پایان و این 30 روز با ما همراه بودید. 30 روز در کنار شما بودیم، 30 روز در کنار شما برنامه اجرا کردیم و اگر کم و کاستی بود مطمئناً از طرف حقیر بوده و هرچه توفیقی بوده از طرف همکارانم بوده که زحمت کشیدن. جا داره تشکر کنم از یکایک افرادی که در این ویژه برنامه همکار ما بودن و دست داشتن و یک قدمی برداشتن. اول از همه تقدیر و تشکر از ریاست محترم شبکه حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی که منت گذاشتن رو سر ما و این فرصت رو به ما دادن که ما بتونیم خدمتی کنیم به جامعه قرآنی، خدمتی کنیم به امام عصر. و از کارگردان آقای کیا، من یکی یکی اسما رو میبرم و حالا وقتمون خیلی کمه، آقای ممتحن صدا بردار، آقای حسینی ناظر، ناظر پخش، آقای صدروح الله موسوی کنداکتور و آقای قدوسی منش مدیر تولید و برنامه ریزی، آقای ملایی مسئول هماهنگی و تدارکات، آقای علیرضا لطفی پور تصویربردار و مدیر صحنه، آقای ریاهی و آزاد مسئول ترابری بودن، آقای عبدالی حراست. همه این عزیزان و کسانی که حالا اسمشون نیومد، همه اینا زحمت کشیدن و تا بتونیم ما یه برنامه اجرا کنیم که در خور شما باشه و انشالله که شما راضی بوده باشید و انشالله سال بعد اگر توفیق بود این برنامه ها پایدار باشه و دوام داشته باشه. لحظات پایانی و آخرین بخش برنامه ما و آخرین برنامه ضیافت آسمانی هست و دعا میکنیم و اینجوری بگیم: رمضان میرسد و میرود ای خدا، رمضان میرسد و میرود اما به خدا، سفره بند نوازی حسین پابرجاست. انشالله زنده باشیم، محرم رو ببینیم و اونجا بندگی کنیم، اونجا نوکری کنیم در خونه ابا عبدالله. ما رو دعا کنید، همه عوامل شبکه جهانی حضرت ولیعصر، مخصوصا کسانی که توی این ویژه برنامه ضیافت آسمانی قدم برداشتن، خیلی دعاشون کنید و انشالله که بتونیم توفیق داشته باشیم و در روزهای بعد و با برنامه های دیگه در خدمت شما عزیزان باشیم. خدا یار و نگهدارتون. یا علی مدد.
بشتاب ای منجی آدم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته.